بسم الله الرحمن الرحیم. مقداری از طور بحث و اونچه که در فقه روابط اجتماعی مطرح بود فاصله گرفتیم به تناسب مباحث مربوط به خوشحالی و ناراحتی و از فضای بحث فقهی هم یه مقدار فاصله گرفتیم و همینطور از مباحث فقه تربیتی، ولی به دلیل ارتباطی که این مبحث با مباحث قبلی داشت به اون پرداختیم و علل قاعده در مقام تنظیم هم در مقدمات ورود در بحث قرار میگیره. عرض ما بود در این مجموعه مباحثی که به عنوان یک خاتمه در اینجا طرح شد، دو مقام از بحث داشتیم. یک مقام و اولین مقام در تحلیل مباحث مربوط به لذت و الم هست و مقام دوم هم بیان بعضی از نکات فقهی مرتبط با التزاز و تعلم نسبت به خود شخص. در مقام اول 16-17 مطلب در ذیل تعریف و تحلیل مفهوم و واقعیت لذت و الم ذکر کردیم که هر کدام از اونها البته مطالب مهمی بود که ملاحظه کردید. حالا ما اگر بخواهیم یک نگاه کلی بیفکنیم بر کل بحث سابق و یک جمع‌بندی در حقیقت داشته باشیم، اینطور بایستی گفت که در نگاه تحلیلی که به گمان ما اسلام هم همون نگاه را تعقیب کرده و روح تفکر اسلامی هم با اون انطباق دارد، لذت و الم عرض شود که احکام و نکاتی داره به این ترتیب. یکی این که و نکته اول این که لذت و الم از نظر منطقی و فلسفی با خیر و سعادت واقعی دو چیز است ولی قابل انطباقه. التزاز و تعلم با اون خیر و سعادت واقعی فرد، اینا از لحاظ تحلیلی دو چیزند. خیر و سعادت یک واقعیتی داره که میتواند از التزاز و تعلم جدا بشه. خیر و سعادت در نقطه مقابل شر و شقاوت یه چیزی است مبتنی بر حقایق و واقعیات عالم و عرض شود که در تحلیل ما هم واقعیت اون همون قرب الهی و مسائل اون شکلی است. التزاز و تعلم عین اون نیست، ولی جوری این دو تنظیم شده که اگر قواعدی در اون التزاز و تعلم اعمال بشه با اون انطباق پیدا میکنه. بنابراین التزاز و تعلم از نظر فلسفی به معنای عامی منطبق بر اونیست که خیر و کمال اندل مدرک باشه، اما از نظر اخلاقی و فقهی و در نگاه دینی میتواند نسبتش با خیر و کمال واقعی انطباق 100% نیست. ممکنه با اون خیر و کمال واقعی انطباق پیدا بکنه، ممکنه انطباق پیدا نکنه. از این جهت است که التزاز و تعلم از دید کلان فلسفی با نوعی خیر و کمال اندل مدرک انطباق داره، در تعریف اون مأخوذ بود. اما وقتی که اون را با کمال و خیر واقعی علل اطلاق بخواهیم مقایسه بکنیم، این ممکن است انطباق پیدا بکنه، ممکن است انطباق پیدا نکنه. این یک مطلب. مطلب دومم اینه که در خیر و کمال در التزاز و تعلم اخلاقی و به تبع اون فقهی و در نگاه ارزشی ما دو سه تا نکته خیلی مهمه، دو سه تا نکته روح تفاوت مکاتبی است که ما در طول تاریخ شاهد بودیم. اون دو سه نکته هم اینه، یکی از نکات بسیار مهم در تعیین اون التزاز و تعلم ارزشی، التزاز اخلاقی عبارت است از تزاحمات. از دیرباز، از دوره یونان تا امروز، از اپیکور که حالا مکتب لذت گرایی به اون نسبت داده میشه تا متفکران دیگری که در دوره یونان بودند و حتی تو این متفکران متأخری که به عنوان صاحب نظران مکتب لذتگرایی شناخته شده، مثل بنتام و نمیدونم این متأخرینی که به عنوان لذتگرایی آمده تو این تاریخ فلسفه کابلستون و دیگر کتب فلسفی و اخلاقی نام اونها ذکر شده و همه به این نکته توجه داشتند، منتها کم و زیاد. و اون عبارت هست از تزاحمات بین لذائذ و التزازات. این از اون مقوله های بسیار مهم هست که تزاحم و تعارض بین التزازات. در نگاه اسلام هم این مسئله خیلی مهمه که بین التزازها همیشه انطباق نیست، غالبا بین التزازها تزاحم وجود داره و در تزاحم اون نظام اولویت را باید تشخیص داد. این یک محور اصلیه که در نگاه اسلام هم مهمه. دیگران هم خیلی ها به این توجه کردن ولی خب نه به این دقت و کمال و نه با اون نکته دومی که حالا بعد عرض خواهیم کرد. بنابراین وقتی که ما بخواهیم بگیم التزاز واقعی خارجی فلسفی شد التزاز اخلاقی و ارزشی، اینجا باید اولین مؤلفه‌ای که مد نظر قرار بگیره تزاحم در این التزازات و انواع لذایذه. دلیلش هم اینه که بسیاری از التزازات هست که در او التزاز آنی یا محدود وجود داره ولی همون التزاز موجب شده که از یک التزاز بالاتری ما محروم بمانیم. پس این که نمی شود در این عالم بین همه التزازاتی که در سلسله مراتب نیازهای بشر هست جمع کرد و غالبا یک تزاحمی بین اینهاست، این نیاز به یک معالجه ای داره که اون راه معالجه ما را به اون التزاز اخلاقی میرسونه و بدون این نمیشه به یک امر اخلاقی رسید. این یک مسئله است که تزاحمات را باید براش راه حل پیدا کرد که راه حل اسلام هم در واقع همون قانون عقلی است که تو تزاحم میگیم اهم و مهمه، اولا و غیر اولاست و این که باید اهم را و اولا را بر غیر اولا مقدم داشت. این تقدم اهم بر مهم و رعایت اون نظام اولویت ها، این قانون اصلی است که یکی از چند قانون اصلی است که میتواند ما را از اون مبحث فلسفی به اون بحث اخلاقی و ارزشی برساند. از یه منظر عام همش خوبه، برای اینکه در هر التزازی تأمین یک نیاز و رسیدن به یک امر خیریست و کمال اندل مدرکه، ولی وقتی که بخوایم بگیم داوری نهایی بکنیم، ارزش گذاری اخلاقی بکنیم که اونم به یه معنا فلسفی معنای عامه. این مستلزم اینه که ما نظام تعارض و تضاهم التزازات رو بررسی کنیم و در اون قانون اهم و مهم رو اجرا بکنیم. این یک مؤلفه مهم در نظریه التزاز و لذت گرایی در نگاه اسلامه که در خیلی از این مکاتب هم بهش توجه بوده. البته داریم هم یه لذت گرایی های حسی شهوانی مطلقی که دم میگه دم را غنیمت بشمار و لذت ببر، اصلا به هیچ چیز دیگه فکر نکن. داریم اینجور چیزایی که کم و بیش بعضی از متفکران هم اینجوری فکر میکردن، هم در دوره یونان هم در بعدی ها، اما غالبا اینطور نیست. در این جهت اول غالبا کسی نمیگه که لذت محض و خالص و اینها بدون اعمال قواعد تضاهم مطلوبیت مطلق و اخلاقی داره. این غالبا نمیگن. حتی همین اپیکور که حالا اپیکوریسم به عنوان یک مکتب لذتگرایی مطرحه، یا تو دورهای متأخر همین بنتام و نمیدونم اینایی که به عنوان لذتگرایی مطرحن، اونا وقتی کسی به عمق مطالبشون توجه بکنه میبینه که به این تضاهمات توجه کردن و میگن باید مهمتر رو مقدم داشت و اینا همه قابل جمع نیست و به همین دلیل هم نمیشه همه رو ارزشی دانست. وقتی ارزشی میشه که اهم و مهم در اون دیده بشه. بله، در تشخیص اهم و مهم البته اختلاف آرا و انظاری است که شاید هم اشاره هم بکنیم. این یک مؤلفه در اینجا. مؤلفه مهم دیگر هم در نگاه دینی و الهی گشودن آفاق جدید برای لذت هایی است که در نگاه عادی و طبیعی وجود نداره. یعنی توسعه در قلمرو لذت ها. این توسعه هم به معنای اینه که یه افق جدیدی رو باز میکنه، یک لذائز فوق مادی رو تعریف میکنه. اینم تابعی از اونه که عوالم بالاتری رو برای انسان تعریف میکنه و به تبع این اون وقت لذات دامنه بیشتری پیدا میکنه و از لذات عاجل هم میره به سمت لذات عاجل و دور تر از دسترس فوری. حالا هم در واقع افق گشایی های جدید و گشودن آفاق نو در برابر لذت ها در عاجل وجود داره، چون میگه یه لذت های معنوی و روحی هم الان وجود داره، و هم این که یه آفاقی در ماورای عالم مادی به روی بشر باز میکنه. این هم مؤلفه دومه. بنابراین میتوانیم بگوییم که لذت گرایی اخلاقی، لذت گرایی به عنوان مکتب در اخلاق، این در اسلام به یک معنا مقبول نیست، به یک معنا مقبوله. وقتی میگیم مقبوله با این ملاحظات که مهمترین ملاحظات همین دوتاست، یکی افق گشایی نو و جدید و نشان دادن آفاق بالاتری است به بشر که زمینش هم وجود داره، ولی میاد باز میکنه و اون آفاق رو نشان میده، هم در درون انسان تو همین دنیا میگه یه آفاق بالاتری وجود داره و هم اون آفاق ماورای مادی که به آینده بشر احاله میده و به اون توجه میده. این یک عنصره. یک عنصر هم میگه که حالا که اینا پیدا شد توجه بکن اون اعمال تضاهمات هم متناسب با اینه. شاید این یک و دو رو جا به جا هم میکردیم قشنگتر و مثلا انسب بود. در واقع میتوانیم بگوییم که در پاسخ به سوال این که لذت گرایی در منطق الهی و اسلامی چه حکمی دارد، می توانیم بگیم که لذت گرایی امر مقبولی است، اما با دو تا پیوست، با دو ملاحظه، با دو قاعده. یک، اینکه همه لذات را در یک منظومه ببینیم و آفاق پنهان و عمیق و گسترده و دور از دسترس نیازها و لذتها مورد توجه قرار بگیره، این توسعه دامنه است. این یک. دو، اینکه پس از این توسعه دامنه اون قانون تضاهم که قانون عقلی و عقلایی است، اونم رو مد نظر قرار بدی. این دوتا رو که دخیل در مسئله بکنید، اون وقت می شود گفت که لذت به معنای فلسفی اون بر لذت معنای اخلاقی اون می تونه انطباق پیدا بکنه و منتقل بشه به لذت معنای اخلاقی. این تمام اون نکته و نکات و نظریه ایست که در لذتگرایی در منطق الهی و اسلامی می شود مطرح کرد. بنابراین می شود به گفت که لذت گرایی به عنوان مکتب در اخلاق طیف گسترده ای داره. اینا فکر میکنم آیت الله مصباح در همین فلسفه اخلاقشون از قدیم یادمه اونجا به شکل اینا آوردن. ما هم بعدا وقتی که فلسفه اخلاق رو تدریس میکردیم اینو مفصل آوردیم. اون وقت به نظرم در یه بحث مبسوطی عرض کردیم در اون بحث‌های سابق، حالا نمیدونم ضبط و ثبتی هم داریم نداریم، گفتیم که لذتگرایی مفهوم جنسی داره خیلی عام که حدود 10 مکتب زیل اون قرار میگیره، از دوره یونان تا این دوره جدید. و عمده قصه هم به همین دو نکته برمیگرده، یعنی تفاوت اینا به این مطلب برمیگرده که این دو قاعده را توجه کردن یا نه و چه اندازه توجه کردن. یک اینه که آفاق و ابعاد و اضلاع لذت کجا هست و چه اندازه است و تقسیمی که تو لذت هاست و میره به سمت لذت های معنوی، ماورای مادی و اینکه اونا رو مد نظر قرار بدیم یا نه. خب کسی اگر این مؤلفه رو نپذیره، محدود بدونه، طبعا لذت گرایی او یه جور خاصی معنا میشه. این یکیه. یکی هم عنایت و توجه به اون تزاهمات و اعمال قواعد تزاهم و تعارض میان لذت هاست. این دوتا را پایه در حقیقت تفاوت اون مکاتب لذتگرایی باید به حساب آورد. و ما بر اساس مبانی فلسفیمون معتقدیم که این دو قاعده در حد اعلا در مکتب لذتگرایی اسلام وجود داره. هم آفاق لذائذ به طور کامل گشوده شده و همه انواع در اون نگاه دیده شده، و دو، اینکه تزاهمات هم به طور دقیق مورد توجه قرار گرفته. و نکته مهم در تزاهمات هم این است که در بسیاری از موارد عقل محدود بشر در منطق اسلام نمیتونه همه اون تزاهمات رو ببینه. یه درجه از تزاهمات رو عقل بشر درک میکنه. اینکه بخواد خوش بگذراند، خوشی حسی عاجل را دنبال بکند، از لذت علم و کنجکاوی و درک حقایق باز میماند. این همه میفهمیم. ولی وقتی که وارد اون کل فضای لذائذ با آفاق وسیعی که دین باز میکنه بشیم، نه، این را ما نمیتونیم همه تزاهمات رو بفهمیم. برخی از این تزاهمات نیاز داریم که وحی دست ما رو بگیره، کمک بکنه. بنابراین اساس طیف پیدا کردن و تنوع مکاتب لذتگرایی عمدتاً به این دو قاعده برمیگرده. یک، دامنه و شعاع لذائذ. دو، تزاحمات میان اونها. این دوتا قاعده مبنای این طیف پیدا کردن مکاتب لذت گرایی است و در اسلام تو این همین دوتا در حقیقت ورود شده و بر اساس اون مبانی و پایه هایی هم که ما معتقدیم در هر دو عقل محدود بشر نمیتونه حرف آخر رو بزنه، کمک وحی میخواد. اون وقت وحی هم در اون آفاق کمک میکنه در منطق الهی، هم در تزاحمات، برای اینکه به همه اون واقعیت ها نمیتونه عقل محدود دست پیدا بکنه و رضا افقها را باید به کمک عقل و وحی پیدا کرد و قواعد تزاحمم را باز با کمک عقل و وحی، یا به عبارت دیگه مصادیق تزاحم را با کمک عقل و وحی باید پیدا کرد. کبرای تزاحم روشنه، تخییر و ترجیح اهمه در حالاتی که همون قانونی که توصول گفته شده یه قانون عقلی و عقلایی است، اما وقتی میخواد تطبیق داده بشه باید به همه ابعاد و مصالح و مفاسد توجه داشت. این جنبندی کل این مباحث تا اینجا که دو مطلب کلی امروز عرض کردیم. یک مطلب این که لذت و علم با مصلحت و مفسده چه نسبتی داره، این بحث اولمون بود. بحث دوم این بود که لذت گرایی در منطق الهی و اسلامی روی این دو پایه استواره، آفاق جدید و اعمال قواعد تزاحم با توجه به اون ابعاد پنهان و پیچیده و آفاق جدید. این روح کلیت این مطالبی است که تا به حال در قالب 16 17 تا نکته بیان کردیم. بله،
خود از دست دادن لذت، یه لذت خودش علمی تو دلش هست. بعد اگر یعنی اهم و از دست
انواع این تضاد هر دوش، انواع اینا هست که لذتی که علمی را ایجاد میکنه یا عرض شود که هرمانی ایجاد میکنه، اگر بگیم لذت خاص اون نیه، علم خاص نیست، علم معنای عام. حالا بالاخره گاهی علم معنای خاص رو تولید میکنه یه لذت، گاهی علم معنای عام همون هرمان را به وجود میاره، چون گفتیم علم یک معنای وجودی داره، معنای عدمی و دو سطح داره دیگه. ریزکاری های این البته خیلی متعدد و متنوع. حالا جالبه که بدانید که در همین مکاتب لذتگرایی اخلاقی که تو دوره‌های متأخر آمده، مثل بنتام و نمیدونم کیو کجا و اینها، اونا یه مقداری به این تضاحمات هم توجه کردن ها. تقریبا تو خیلی از این مکاتب لذتگرایی هم در دوره یونان هم در دوره متأخر غرب به این توجه کردن. حتی تو بعضی مکاتب لذتگرایی 5-6 تا شاخص داده، مثلا مقدار تولید لذت یا پایدار بودن و ناپایداری لذت، اینا هم رو به عنوان قواعد آوردن و اونم بعضیش باز قواعد درست عقلی هم هست، منتها با اون آفاقی که تو اسلامه البته انطباق نداره، چون اون آفاق و شعای وسیع رو نمیبینه، ولی تو همون شعای محدود بالاخره این لذت، درجه لذت و دوام و انقطاع لذت، اینا از چیزاییست که در تعیین اولویت ها و ترجیح و اعمال قواعد تزاحم مؤثره. 4-5 تا گاهی کمتر بیشتر از شاخص ها ذکر میکنن برای اهم و مهم ساختن و تشخیص اهم و مهم در لذائذ، از قبیل همین پایداری و ناپایداری یا و زمان کوتاهی و دوری زمان یا عمق و امثال اینها، یا تناسب با اون مصالح و مفاسد واقعی امثال اینها، که غالبا هم این ملاک ها ملاک های درستیه و جزء همون قواعد اهم و مهم عقلی و عقلایی است. منتها اونا در یه افق محدودتری اون را اجرا میکنن، فرض میگیرین 4 تا 5 تا لذته و اونم محدود. در دین که میاد خود گسترده تر میشه، تو اون افق همین قواعده که بخواید اجرا بکنید نتایج خاص خودش را میده. این دو مطلبی بود که در حقیقت در جمع‌بندی این مباحث گذشته میشد اشاره کرد. خب عرض کردیم از طور بحث هامون مقدار خارج شدیم، ولی دیگه این مجموعه مباحث را به ناچار مرور کردیم. برگردیم به اون برنه، یعنی این مقام رو بذاریم کنار، به این مقام اول بود که یک بحث تحلیلی فلسفی بود، این را دیگه تمام میکنیم. بیایم حالا مقام دوم که یه مقداری به مباحث فقهی نزدیکتر میشه و اون عبارت هست از این که خب حالا احکام التزازات و تعلمات چیست؟ احکام التزازات و تعلمات چیست؟ در این مقام دوم نکاتی رو عرض میکنیم و در مقدمه و قبل از بیان اون نکات یادآوری میکنیم که مباحث فقهی مربوط به التزاز و تعلم دو نوع میشه. یکی ایجاد التزاز و تعلم در دیگران است که بحث‌های گذشته ما بود و میشه جزء مباحث فقه روابط اجتماعی، اینکه دیگری را خوشحال بکنه و شادی در او به وجود بیاورد یا ناراحت بکنه، این همون ادخال سرور رو در نقطه مقابلش بود که در بحث فقه روابط اجتماعی به عنوان محور نمیدونم پنجم یا ششم بحث کردیم، یادم نیست این ادخال سرور نام محور پنجم بود یا ششم، این تردیدی دارم الان، دفترش هم الان این تا نیست. به هر حال این محور بود که مربوط فقه روابط اجتماعی است، این نگاه بود و یک روی کرد در ارتباط انسان با دیگران، ایجاد شادی و سرور یا ناراحتی و اندوه یک محور بود. محور دوم از مباحث فقهی مربوط به التزاز و تعلم، اون ایجاد التزاز و تعلم در خود شخصه، این دیگه همون فقه شخصی و فردی میشه در رابطه انسان با خودش، که خود را خوشحال بکنه، شاد بکنه، لذتی را تأمین بکنه برای خود، حکمش چیست؟ طبعا این از دایره فقه روابط اجتماعی بیرونه و در دایره فقه همون روابط شخص با خود مطرح میشه، که حالا به این شکل هم در فقه مطرح نیست و اینکه حالا چقدر این منظر رو میشه باز در فقه استقلالی بهش داد باید روش تأمل کرد. ما در اون بحث ارتباط انسان با دیگران یه بابی به این شکلی که در فقه روابط اجتماعی باز کردیم و تفاوتش هم رو با ابواب دیگر فقه در مقدمات سابق اشاره کردیم، اما در این قسمت رابطه انسان با خود از قبیل این که خود را خوشحال بکنه، خود را اندوهگین بکنه چیست و آیا این رابطه در تنظیمات فقهی موجود میتوانیم یه جایی قرار بدیم یا اینکه باید جای دیگری برای او باز بکنیم و نسبتش هم با بعضی ابواب دیگه چی میشه، اینجا یه تأمل داره. ولی
از احکام فقهی جلوگیری از لذات دیگه، ولی از ضعف فی الذین لا یجدون نکاحا.
بله میخوام، نه تو فقه موجود ما الان این چیه
اصلا؟ عمده مسائل فقهی که مطرح میشه قول همین نمیتونه باشه، مثل جلوگیری از لذات روزه، جلوگیری از لذات منه
قطعاً. نه، اون به عنوان یه فلسفه کلی که تو بحث مقام قبل گفتیم، اون که بر کل فقه حاکمه، همه فقه در واقع داره به مبتنی بر اون دو اصل و مؤلفه است، اینکه آفاق رو باز کرده و انواع رو مشخص باز کرده از لذائذ، و اینکه قانون فقه همون تضاهم بین این هاست، بین مصالح و مفاسد و لذائذ و علامه، اینکه روح حاکم بر اونه. ولی این سوال مطرحه که آیا همه اون احکام مربوط به تولید، احکام مربوط به رابطه انسان با خیشتن در فقه موجود پوشش داده شده یا نه؟ اگر نه، هم آیا تو همین ابواب موجود میشه اون رو پوشش داد، یا باید فصول جدیدی باز کرد؟ اینو جواب بدید.
یعنی منظور شما اینه که خود عنوان ایجاد لذت آیا
یا چیزای دیگری از این قبیل که حالا تو اخلاق وجود داره، ولی نمیدونیم حکم فقهیش چیه.
یادم یه جایی روی دیواری آداب آب خوردن رو زده بودن، نشده یکی از آدابش اینه که از آب خوردن لذت ببرد. منظور شما
اینه؟ بله، حالا نه، منظورم حالا اینه که اون چه که در ارتباط انسان با خود او مطرح میشه، که تو این تنظیمات آقای مصباح و غربی هم دارن که به اون چهار رابطه توجه میکنن، آیا همه احکامی که مربوط به روابط انسان با خیشتن است در فقه موجود پاسخ داده شده؟ نه فقط التزاز و تعلم، همه احکام مربوط به رابطه انسان با خود. ما در حالا بخوایم تشبیه بکنیم، در روابط انسان با دیگران گفتیم بخش بزرگی از فقه رابطه انسان با دیگرانه، اصلا در عقود و ایقاعات و امثال اینها همه رابطه انسان با دیگرانه. اما در این حال گفتیم تو اون مجموعه یه بخشی وجود داره به عنوان روابط عام اجتماعی، قید عام هم اونجا زدیم، یعنی قبل از این که بحث این بشود که عقدیست یا ازدواجیست این عناوین خاص عارض بشه، روابط عام اجتماعی، همونی که توی اخلاقش میگفتن کتاب العشره، ما میگفتیم اون کتاب العشره باید فقهی بشه، اونجا با یه قید معین گفتیم یه باب جدیدی باید در فقه گشوده بشه، که همینیست که داریم دنبال میکنیم. نگفتیم که فقه روابط با دیگران، اگه این میگفتیم این نظم به هم میریخ، روابط با دیگران نکاح و طلاق و بیع و اجاره و اینا همه روابط انسان با دیگرانه. نگفتیم روابط عام اجتماعی که بحث این نیست که میخواد با دیگری معامله بکنه، در طرف معامله قرار گرفته، بحث این نیست که میخواد ازدواج انجام بده، نه، رابطه عام، العلاقات العام الاجتماعیه. این قید ما اونجا این دو تا قید داره، این کتاب فقهی که داریم پایش رو میریزیم و این خیلی متناظر با همون العشره است، روابط عام اجتماعی. ولی زمان گفتیم اگر جایی میگیم رابطه استاد و شاگرد، میگفتیم نه، این جاش اینجا نیست، این تو همون فقه تربیت. رابطه متعاملین گفتیم جاش اینجا نیست، میره تو همون عقود، اگر آدابی هم داره ز همونجا میگن آداب متعاقده. رابطه قاضی و شاکی اونم گفتیم تو اینجا نمیاد، آداب قضا و اینا میره اونجا. هر کدوم از این ابواب فقهی که در روابط خاص با دیگران هست آداب خاصم داره، ذیل همون کتاب قرار میگیره. اما یه چیزی باقی ماند که تو فقه موجود نیست، بیشتر تو اخلاق بهش توجه می شده، و ما می گفتیم حتما باید فقه موضعش اونجا تعیین بکنه، و مرحوم شیخ انصاری کم و بیش فصولی از اون را مثل غیبت و حسد و مثلا چیز را آورده، ما می توانیم باید کامل یه نظم جدید پیدا بکنه، که در حدود 50 تا مثلا بین 50 تا 100 تا عنوان جمع کردیم که تا حالا 5م 6مش رو بحث کردیم. و ملاک این فصل جدید که به عنوان یک کتاب نوع فقهی مطرح میشه همین العلاقات العام الاجتماعی، قید رابطه با دیگران نه با خود، و اونم همون روابط عمومی، یعنی قبل از این که به یکی از اون عناوینی که تو فقه احکام ویژه داره متشخص و متعین بشه، در سطح عام یک قواعدی و احکامی وجود داره، این رو توی یه فصل داریم جمع میکنیم، میشه این کتاب العلاقات الاجتماعیه، العلاقات العام الاجتماعیه. و الا علاقه، وقتی که این علاقه و رابطه، نمیدونیم درستش هم علاقه هست یا علاقه، اینم تردید داریم، نمیدونم علاقه هست احتمالا دیگه، بلفتش که حتما درسته، حالا اونش با دید، ولی تو این محاورات عرب های امروز خیلی وقتا علاقات میگن، اینجوری میگن. میگفتیم که این علاقه ها و رابطه ها که انواعی داره، یکیش رابطه با دیگرانه، این یه قید. بعد میگفتیم این رابطه با دیگران یه وقتیست که یک عنوانی پیدا میکنه، رابطه عرض شود که حاکم و رعیت، رابطه پدر و مادر و فرزند، رابطه قاضی و چی، رابطه متعاقدین، این یه نوع روابط اجتماعی است. این میگیم العلاقات الخاصه والمتشخصه والمتعینه والمقیده به قیودی. اینا میگفتیم همه تو ابواب موجود جا میگیره، البته ابواب موجود خوب همه اینا رو پوشش نداده دو. و یه نوع دیگر از علاقه های اجتماعی و روابط اجتماعی میشه روابط عام، قبل از این که به این قیود مقید بشه. تا میگوتیم حالا علاقه های انسانی یا دینی، مثلا دو سه تاشو قبول داشتیم، اونی که در این مهد قرار میگیره میگفتیم یک جای ویژه‌ای میخواد و اینجاش تو اخلاق بوده، ولی اونجا با نگاه همون اخلاقی یه جای ویژه‌ای در فقه میطلبد. و به این دلیل میگفتیم تو اون مجموعه 10 تا 20 کتاب جدید فقهی یکیش هم اینه که باید روش کار کرد و تلاش کرد. و واقعا هم کسانی که آمادگی داشته باشن به نظرم یه حالت عینی پیدا میکنه گاهی که تو یک از این ابواب جدیدی که نیاز امروزه توجه بشه. البته ما در این تنظیمی که کردیم میگفتیم که روابط چند جور است، یکی هم رابطه با دیگران، بعد رابطه با دیگران را دو شاخه میکردیم و در اون شاخه عمومی میگفتیم یک کتاب فقهی است، میگفتیم از یک سو ما از کتاب العشره و مباحث اخلاقی بهره میبریم، از یک طرف هم بسیاری از این مباحثی که توی روانشناسی یا روابط میان فردی تو روانشناسی مطرحه یا توی جامعه شناسی اجتماعی مطرحه، با این بحث ارتباط برقرار میکنه، باید از اونام استفاده بکنیم و به سوالهایی که در این رشته ها پیدا میشه پاسخ بدیم. این چیزی بود که اونجا مطرح میشد. حالا فاصله گرفتیم، به عنوان تنظیر به این بخش پرداختیم. سخن این است که در روابط انسان با خیشتن، این که انسان خود را میسازه، اینجا چی؟ خب اینجا هم ما در اخلاق خیلی چیزی داریم. در اخلاق عمده بحث اخلاق همین خودسازیه دیگه، اوصاف و ملکات و فضائل و رذائل و اقداماتی که فرد باید در ارتباط با خود بکنه، محاسبه، مراقبه و امثال اینها. گفتیم در رابطه انسان با خیش آیا کمبودی در فقه وجود داره؟ اینجا هم چیزی نظیر اون قبلی میگفتیم، میگیم که در رابطه انسان با خیشتن ما یه جاهایی چیزهایی در فقه موجود داریم، ولی یه چیزهایی هم وجود داره که در اخلاق یا در روانشناسی و دانش‌های از این قبیل مطرحه که تو فقه ما حکم فقهی پیدا نکرده. و این هم نیاز به یه بابی داره که الان کاری که روی میشه چیه؟ فقه
اخلاق فردی.
اینا یه مقدار کار کردیم، الان نمیدونم یه پروژه است داره کار میشه دیگه، چند تا عناوینش هم کار شده. اینا خب جا داره که از فقهی بهش بپردازیم. حالا یکی دو دقیقه تنفسی بکنید.
اللهم صل علی محمد.